ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 19 اردیبهشت 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داره. پیش از هر چیز خبرها رو می‌شنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
پایگاه خبری یاهو نیوز در گزارشی اختصاصی بر مبنای گفتگو با 15 نفر از مقام‌های کنونی و سابق دولت آمریکا جزئیات تازه‌ای از عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که وزرای وقت خارجه، دفاع و فرماندهان ارتش آمریکا از پنتاگون بر اجرایش نظارت می‌کردند، اسرائیل و شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق با نیروهای آمریکا در شناسایی قاسم سلیمانی همکاری داشتند. این گزارش میگوید پس از حضور قاسم سلیمانی در بغداد، سه پهپاد حاضر در آسمان خودروی حامل او را هدف دو موشک قرار میدهند و خودروی دوم نیز پس از آن که میکوشد از محل عملیات فرار کند، با تیراندازی نیروهای ویژه ارتش آمریکا که از قبل در محل حضور داشتند متوقف و همزمان با یک موشک دیگر منهده میشود. دولت آمریکا تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. جلسه غیرعلنی مجلس به منظور بررسی فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شده است. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برخی سخنان علیه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس را ضد منافع ملی خواند. او گفت دوگانه سازی به توصیف او غیر کارشناسی و وهم‌آلود از قدرت میدان و قدرت دیپلماسی علیه منافع ملی است، زیرا بدون قدرت میدان قدرت دیپلماسی توان موفقیت ندارد. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز، روزنامه نگار نزدیک به دولت حسن روحانی، با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشته است و از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وزیر امور خارجه شدند. محمد جواد ظریف گفته بود که حکومت ایران میدان، یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داده است و قاسم سلیمانی فرمانده میدان را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف در جلسه صبح حضور ندارد. قرار است او عصر روز یک شنبه امروز برای پاسخگویی به پرسش‌های شش نماینده و همچنین ارائه توضیحات درباره فایل صوتی منتشر شده از او در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کند. درگیری میان فلسطینی‌های معترض و نیروهای امنیتی اسرائیل شنبه نیز ادامه یافت و گزارش‌ها از مجروح شدن دست کم 90 فلسطینی حکایت می‌کند. این درگیری‌ها مطابق چند روز گذشته در مناطق شرق اورشلیم بیت المقدس روی داد. خشم فلسطینیان همزمان با ماه رمضان از تصمیم برخی مقام‌های اسرائیل برای تخلیه و اخراج خانواده‌های فلسطینی از خانه‌هایشان در محله شیخ جراح در شرق اورشلیم یا بیت المقدس شعله‌ور شده است. شدیدترین درگیری‌ها جمعه شب روی داد که در آن هزاران فلسطینی پس از برگزاری نماز در محوطه داخلی حرم شریف با نیروهای امنیتی اسرائیل درگیر شدند و در جریان آن بیش از 200 فلسطینی مجروح شدند. اتفاقات اخیر خشونت بارترین درگیری‌ها در 4 سال گذشته بود. و خبر آخر در این بخش این که بقایای موشک چین که هفته گذشته به فضا پرتاب شده بود سرانجام در اقیانوس هند سقوط کرد. این موشک بامداد روز یکشنبه به جو زمین بازگشت و بخش‌هایی از آن در بالای اقیانوس هند در نزدیکی سریلانکا فرود آمد. پیش از این برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند بقایای این موشک در مناطقی همچون نیویورک، مادرید، پکن و حتی نیوزیلند فرود آید و درباره خارج شدن این موشک از مدار هشدار داده بودند. موشک 18 تنی لانگ مارش که در ارتباط با احداث ایستگاه فضایی چین پرتاب شده بود ماموریت داشت که نخستین بخش اصلی این ایستگاه را در مدار زمین قرار دهد. رسانه‌های وابسته به حکومت چین پیش‌بینی‌ها درباره سقوط بقایای این موشک را تبلیغات غربی توصیف کرده بودند.
سپاسگزار از تو امیر پوریا، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. وعده حسن روحانی برای واکسیناسیون 13 میلیون نفر از افراد گروه‌های پرخطر در مقابل کرونا. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. درگیری میان پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها طی 2 روز نزدیک به 300 زخمی بر جای گذاشت.
تنها یک دلیلش تخلیه این خانه‌ها در محله الجراح بود. دلیل دومش از اول ماه رمضان اصولاً پلیس اسرائیل ورود فلسطینی‌ها رو به صحنه مسجد الاقصی محدود کرده بود.
جزئیات تازه از عملیات کشتن قاسم سلیمانی در عراق با همکاری 3 تیم نیروهای ویژه آمریکایی و نیروهای ضد جاسوسی اقلیم کردستان عراق.
معلوم میشه که آمریکا این رو با همکاری همه نیروهای درگیر و مهم در عراق انجام داده و ریسک نکرده و برنامه‌ریزی درازمدتی برای این پروژه داشته.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه، تأمین و ساخت واکسن کرونا را اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت عنوان کرد و وعده داد که طبق برنامه وزارت بهداشت تا پایان تیر ماه 13 میلیون نفر از افراد گروه پرخطر در کشور واکسینه شوند. همکارم بکتاش خمسه‌پور پشت خط ارتباطی برنامه است. بکتاش، روند کند واکسیناسیون در کشور همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده. در این مورد چه اطلاعات بیشتری داریم در مورد ماجرای واکسیناسیون؟
رضا، تهیه و تامین واکسن از صندوق کوواکس برنامه ملل متحد سازمان بهداشت جهانی و خرید و واردات واکسن مطابق توافقات با برخی کشورها، تسریع در پرداخت منابع تخصیص یافته و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها برای پیشبرد امور از مباحث مطروحه در جلسه امروز که 223 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شمرده شده، برای تأمین فوری واکسن گزارش شده. میدونیم که اکنون یک سال و نیمه که از شیوع ویروس کرونا میگذره و هنوز بحث در دولت جمهوری اسلامی مسئله تامین فوری واکسنه، که خب مقادیری هم وارد کشور شده، ولی برنامه واکسیناسیون مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته، همونطور که اشاره کردی. حسن روحانی در این جلسه با اشاره به مسائل محدودیت‌های موجود در مسیر تهیه و تأمین واکسن ابراز امیدواری کرده که تأمین و واردات واکسن به یک روال قطعی با سرعت لازم برسه، به گونه‌ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشه. او تهیه، تأمین و ساخت واکسن کرونا رو اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت، همطور که رضا در ابتدا اشاره کردی، برشمرده و افسوده که در این زمینه وزارت خارجه نیز به گفته وی اهتمام ویژه و موثری در دستور کارش داره. حسن روحانی اولویت سیاستی دولت رو ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن خوند، که میدونیم ماهاست این مسئله تولید داخلی واکسن رو مقامات صحبت میکنن، ولی خب این هم به صورت کجدار و مریض فعلا ادامه داشته. او گفتش که از نظر زمانی تا رسیدن به نقطه تکافوی تأمین داخلی نباید زمان را از دست داد و نیاز کشور باید از محل واردات واکسن تأمین بشه، و افزود که وزارت بهداشت همزمان با واردات برای خرید واکسن از تولید کنندگان داخلی قرارداد منعقد کرده و پرداختهای لازم رو صورت میده. میدونیم که هنوز اصلا واکسن داخلی در دست نیست، هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارن. رئیس جمهوری اسلامی رضا بر لزوم اجرای سند واکسیناسیون تاکید کرد. میدونیم از این سندها در جمهوری اسلامی خیلی زیاد بوده، از جمله سند چشم‌انداز 20 ساله، سند شهروندی، سند واکسیناسیون هم که خب اون برنامه به اصطلاح تنظیم شده برای اجرای واکسیناسیون گروه‌های به ترتیب سنی و آسیب پذیر هست. وعده داده که طبق برنامه وزارت بهداشت تا پایان تیر هم تو که اشاره کردی 13 میلیون نفر گروه پرخطر در کشور واکسینه بشن و روند اجرای عملیات واکسیناسیون به گفته وی به نحوی انجام بیابه که تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه ثبت و به طور منظم افزایش یابه. در این جلسه گزارش شده رضا که حمایت‌های دولت از اصناف، خانواده‌ها، کسب و کارهای آسیب دیده لازم دانسته شده تا پایان شیوع کرونا ادامه بیابه.
بکتاش، در مورد وضعیت واکسن در دنیا، آنچه که می‌دونیم در عرصه بین‌المللی فرانسه و آلمان از ایالات متحده خواستن که منع صدور واکسن کرونا رو از میان برداره.
درسته، فرانسه از ایالات متحده خواسته تا ممنوعیت صادرات واکسن کووید 19 و مواد اولیه واکسن رو لغو کنه، موضعی که مورد پشتیبانی سایر کشورها در اروپا قرار داره. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته رضا در نشست اتحادیه اروپا در پورتو گفت که بسیار صریح از ایالات متحده میخواد که به ممنوعیت‌های صادراتی نه تنها در مورد واکسن‌ها بلکه در مورد مواد ترکیبی واکسن که موجب جلوگیری تولید پایان بده. این اظهارات در حالی رضا که کشورهای اروپایی با احتیاط می‌نگرند به پشتیبانی ایالات متحده از معافیت‌ها در زمینه حقوق امتیاز ثبت واکسن جهت تقویت عرضه برای پیکار با بیماری کووید 19 که ایالات متحده ارائه کرده. ایالات متحده دست کم یک دوز واکسن کرونا به 56% از جمعیت بزرگسالش ارائه کرده، اما واکسن ها رو صادر نمی کنه و عملا صادرات مواد خام و اولیه مورد استفاده برای تولید واکسن ها رو ممنوع کرده. رضا،
سپاسگزار از تو. بکتاش خمسه‌پور، در مورد آمار مربوط به مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا هم در 24 ساعت گذشته همین الان وزارت بهداشت اطلاعی خودش رو منتشر کرد. در 24 ساعت گذشته 386 مورد مرگ و میر بر اثر ویروس بر اثر بیماری کووید 19 ثبت شده و همینطور بیش از 14 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا. البته میدونیم که بارها گفته شده از همین تریبون که آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه درگیری‌ها در شرق اورشلیم بیت المقدس میان فلسطینیان و نیروهای نظامی اسرائیل بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای را تاکنون به همراه داشته است. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده که در جریان درگیری‌های روز شنبه 90 نفر مجروح شدند و درگیری‌های روز جمعه نیز بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. پلیس اسرائیل هم اعلام کرده تظاهرکنندگان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کنند. همکارم نوشین سید حسینی کمی پیشتر گفتگوی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و ارزیابی او رو در مورد این درگیری ها پرسیده. علی صدرزاده:
قرار هست دوشنبه آینده دوباره دادگاه تشکیل بشه. برای توضیح این مسئله این است که گویا دادگاه های اسرائیلی رأی دادن سابقا که خانه های فلسطینی ها اگر آبادی نشین یهودی ادعا داشته باشند که این خانه هایی که فلسطینی ها دارید زندگی میکنند سابقا به آبا و اجداد یهودی ها تعلق داشته، میتونن شکایت بکنن و خانه رو تخلیه بکنن و فلسطینی ها رو بیرون کنن. ظاهرا در همین محله شیخ جراح هم چنین مسئله هست و چون پلیس اسرائیل میخواست فلسطینی ها رو از خانه شون بیرون کنه، این درگیری ها در گرفته. دو مشکلی که به وجود آمده در نزدیکی همین خانه های فلسطینی ها در محله جراح، ظاهرا یک جای مقدسی هست برای یهودیان که این هم دلیلی شده بر دلائل که بر دولت اسرائیل و یا بر پلیس اسرائیل فشار بیارن که این خانه ها رو تخلیه بکنن.
آیا فراتر از دادگاه های اسرائیل فلسطینیان میتونند به دادگاه های دیگه ای شکایت ببرند؟
به دادگاه های خود فلسطین میتونند، ولی به دادگاه های خارجی نمیتونند، چون در دادگاه های خارجی در حقیقت افراد به تنهایی نمیتونن اقامه دعوا بکنن مگر اینکه سازمان های معتبر بین المللی باشن یا مگر اینکه دولت ها باشن. اگر دولت محمود عباس در کرانه باختری رود اردن به نام این فلسطینی ها به دادگاه الهی شکایت کنه احتمال رسیدگی داره، ولی مسئله این است که اسرائیل عضو این دادگاه نیست و احکام این دادگاه ها برای اسرائیل لازم الاجرا نیست،
در صورتی که دادگاه اسرائیل به زودی حکم رو به نفع یهودیان صادر بکنه، چه پیش بینی دارید از حوادثی که ممکنه رخ بده؟
حوادث ممکنه دوباره به زده خوردها بیانجامه، ولی این حوادثی که ما دیدیم تنها یک دلیلش تخلیه این خانه ها در محله الجراح بود. دلیل دومش یکی این هست که از اول ماه رمضان اصولا پلیس اسرائیل ورود فلسطینی ها رو به صحنه مسجد الاقصی محدود کرده بود. بعد روز جمعه روز قدس بود، آمدن فلسطینی ها بیشتر شده بود، با همین علت خود این مسئله ماه رمضان بر روز قدس هم اضافه کرده بود. یک مسئله بسیار بسیار اساسی تری که هست برای این زده خوردها، مسئله به تأخیر افتادن انتخابات خود فلسطینی هاست. محمود عباس انتخابات رو به تأخیر انداخته و استدلال کرده چون اسرائیل نحوه رأی‌گیری ما رو در بیت المقدس شرقی محدود کرده، بنابراین ما تا زمانی که مسئله بیت المقدس شرقی حل نشه انتخابات برگزار نمی کنیم، چون همونطور که اطلاع دارید قرار بیت المقدس شرقی در یک روزی پس از ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل تبدیل به پایتخت فلسطینی ها بشه و این هم به دلایل افزایش زد و خوردها اضافه شده.
پیشتر بعضی از رسانه‌ها از هشدار اردن به اسرائیل درباره خشونت‌های اخیر خبر داده بودند و اینکه جمهوری اسلامی ممکنه که به این خشونت‌ها دامن بزنه. شما با این ارزیابی چقدر موافقید؟
من فکر می‌کنم که نفوذ سیاسی ایران در بین فلسطینی‌ها محدود به حماس میشه، یعنی به اون کسانی که به حماس گرایش دارن. بقیه فلسطینی‌ها اتفاقاً سیاست دولت ایران را سیاست مخربی میدونن برای فلسطینی ها و میگن هر چی که ایران شعار بیشتری بده وضع ما بدتر میشه، ولی در روی زمین و در عمل وضع ما بهتر نخواهد شد با این شعارها. اینه که من فکر میکنم که ایران زیاد تأثیر داشته باشه اگر نیروهایی رو که در بیت المقدس شرقی وارد فعالیت شدن بخششون از هواداران حماس باشن، طبیعی است که اینها حرفایی هم که از تهران به گوششون میرسه درشون تأثیر بده.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
مسئله انتخابات آزاد در ایران به نوعی بیشتر شبیه یک شوخی خنده‌دار هست، چون که فرد مورد نظر که قراره با انتخاب مردم رئیس جمهور بشه قبلا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شده و هر کسی که بتونه بیشتر مطیع باشه و بتونه اوامر رهبری رو اجرا کنه اون فرد احتمال بیشتری داره که رئیس جمهور بشه در ایران و چنین چیزی ما به نام انتخابات آزاد نداریم. بر این اساس ما انتخابات رو تحریم میکنیم. حکومت میخواد از مردم یک نوع سوء استفاده تبلیغاتی انجام بده و بتونه مشروعیت از دست رفته خودش رو به وسیله این نمایش مضحک و خنددار دوباره در جهان ثابت بکنه. اما با کاری که مردم انجام میدن و با عدم رفتن به پای صندوق‌های رأی نشون خواهند داد که هیچ گونه مشروعیتی در بین مردم نداره.
شاکله جمهوری اسلامی انتخابات از بالاترین مقام کشور ما جمهوری اسلامی تا پایین‌ترین مقام از مجاری انتخابات برگزیده میشه. این دور انتخابات هنوز فضای سیاسی مملکت انتخاباتی نشده حقیقتا، اما من فکر می‌کنم به لحاظ کروناست دیگه، حالا یه مقداری جلوتر میریم اینم برطرف میشه. مردم ایران هم حالا یه عده‌ای که دیگه یه عده قلیلی هم اونا گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم، اما حق رأی در واقع حق مسلم هر ایرانیه، هیچ کس نمیاد اینو اونی که به مملکتش، اونی که به آینده خودش، اولادش تو این کشور اعتقاد داره نمیاد از این حق قبول کنه و قطعا پای این صندوق میاد و رأیشو هم میده.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رأی دادن بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی کارکردش به این صورتی که روشی برای تقسیم منابع قدرت و ثروت بین نیروهای درون حاکمیتی از دید حاکمان در ایران، جمهور عبارت از همون نیروهای درون حاکمیته و انتخابات رو یه راهی میدونن برای اینکه با کمترین هزینه و کمترین درگیری داخلی بین خودشون این منابع رو بین هم تقسیم کنن. ولی این دوره خیلی سرده، خیلی بیرمقه، مردم دل سردن. دلیلش هم من فکر میکنم به خاطر اینکه بعد از 96 و 98 اون زخم هایی که بر پیکر جامعه خورد التیام پیدا نکرد، یعنی حاکمیت یا مجال پیدا نکرد به خاطر بحثی مثل تحریم و چیزای دیگه، یا نیازی ندید بخواد این زخم ها رو التیام بده، در واقع قید مردم رو کاملا زد. یه چیزی هم در رابطه با دوستانی که تحریم میکنن انتخابات رو بدن، از فردای انتخابات چه برنامه‌ای دارن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. پایگاه خبری یاهو نیوز دیروز شنبه در گزارشی تحقیقی به موضوع عملیات کشتن قاسم سلیمانی، مهمترین فرمانده نظامی ایران، توسط نیروهای ویژه یا آمریکایی پرداخته است. طبق این گزارش در جریان عملیات حمله به کاروان قاسم سلیمانی، 3 تیم از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در ساختمان فرودگاه و مسیر جاده حضور داشتند و شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق در فرودگاه بغداد کار شناسایی قاسم سلیمانی را انجام می‌دهند. اطلاعات این گزارش هنوز از سوی هیچ یک از مقام‌های آمریکایی، عراق و اقلیم کردستان عراق مورد تایید قرار نگرفته است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل، و از او در مورد همکاری احتمالی دولت مرکزی عراق با آمریکا در عملیات کشتن قاسم سلیمانی پرسیدم. همن سیدی:
گزارش یاهو نیوز مورد تایید دولت آمریکا قرار نگرفته کلیت، و اون بخشایی هم که مربوط به اشاره کرده به مناطقی خاص هم تایید نشده. اما اگر فرض رو به این بگیریم که گزارش کاملا درست بوده باشه، معلوم میشه که آمریکا این رو با همکاری همه نیروهای درگیر و مهم در عراق انجام داده و ریسک نکرده و برنامه ریزی دراز مدتی برای این پروژه داشته.
اگر بپذیریم این گزارش درسته، در گزارش یاهو نیوز اومده شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق در فرودگاه بغداد کار شناسایی قاسم سلیمانی رو به عهده داشتن، چرا آمریکا فقط کار رو با نیروهای عراقی پیش نبرده و از نیروهای مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق هم در این عملیات استفاده کرده؟
خود مقامات اقلیم هم تاکنون در مورد این گزارش موضعی نگرفتن و تایید نکردن. اما در حال کردها در عراق قدیمی ترین و قابل اعتماد ترین متحد آمریکا بودن. از سال 2003 تاکنون روابط آمریکا با سنی ها، با شیعه ها فراز و نشیبی داشته، با طیف های مختلف شیعه روابط متفاوتی داشته، اما تقریبا میشه گفت رابطهش با کردها ثابت بوده. و یک حداقل اگر قبل از سقوط صدام رو هم در نظر نگیریم، یک قدمت 18 ساله از رابطه متقابل و اعتماد متقابل بین کردستان و نیروهای آمریکا هست. و حتی موقعی که با سفارت آمریکا مورد تهدید قرار گرفته بود، یکی از گزینه‌ها این بود که سفارت آمریکا در بغداد رو به اربیل منتقل کنند.
خب اگه همکاری اقلیم کردستان عراق با آمریکا در عملیات کشتن قاسم سلیمانی صحت داشته باشه، این چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و اقلیم کردستان عراق بگذاره؟
اصلا قبل از اینکه به مسئله کرد رو بپردازیم، خود نخست وزیر کنونی عراق که آن زمان مسئول دستگاه امنیتی عراق بوده متهم اول هست. اما خب به هر حال جمهوری اسلامی روابطش رو با مرتضی الکاظمی ادامه داد چون گزینه‌ای دیگه ای نداره. در مورد کردستان هم اولا خب نمیتونه این رو ثابت کنه، دو من خودش میدونه که کردها حتی چند بار قاسم سلیمانی رو از چنگ آمریکا نجات دادن، مثلا در سال 2007 موقعی که آمریکا مستقیما به کنسولگری ایران در اربیل حمله کرد، دقایق قبلش کردها کاری کردن که قاسم سلیمانی بره و گفته بودن اجازه نمیدیم در خاک ما چون این اتفاقی بیفته. به هر حال روابط جمهوری اسلامی با کردستان هم رابطه‌ای دو جانبه است و چیزی نیست که مثلا بگی جمهوری اسلامی آلترناتیوی براش داره یا قصدی برای مثلا بر خود قاطعی یا بر خود تون داشته باشه. به نظر من همه اینا در حد فرضیه فعلا باقی خواهند موند، ولی جمهوری اسلامی دیگه با اون چشم اعتماد یا اون حیات خلوتی که تصور میکرد از عراق دیگه به این چنین نگاهی رو به عراق نخواهد داشت. و تصور من بر اینه که نه فقط کردها، که الان شیعه های عراق هم دیگه روابطشون به مانند سابق با جمهوری اسلامی نیست.
خب آقای سیدی، میدونیم قاسم سلیمانی پیش از کشته شدنش برای سالها بدون نیاز به ویزا به عراق سفر میکرد و ادعا میشد که از محبوبیتی هم در عراق برخوردار هست. حالا اگر بپذیریم اطلاعات گزارش یاهو نیوز درست باشه، این در مورد محبوبیت قاسم سلیمانی در کشور عراق به ما چی میگه؟ این شیوه از کشته شدن او با همکاری تمامی نیروها در عراق؟
ببینید، در این گزارش معلوم میشه طیف‌های مختلف سیاسی عراق با این پروژه همکاری کردن و اونایی هم که همکاری نکردن نمیومدن پروژه رو لو بدن. مطمئنا شاید آمریکا بالفعل با کسانی دیگه هم صحبت کرده باشه. در واقع این لزوم حذف قاسم سلیمانی انگار به یک عقل مشترک در عراق تبدیل شده بود. قاسم سلیمانی خودش رو قهرمان مبارزه با داعش نشون میداد، نقش نیروهای عراقی رو کمرنگ میکرد، در امور داخلی عراقی ها دخالت میکرد، افکار عمومی عراق بسیار علیهش بود. شما خاطرتون باشه چند ماه قبل کشته شدنش در خیابانهای عراق تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو با هم آتش میزدن. از دیگر سو کردها هم دل خوشی از قاسم سلیمانی نداشتن، علیرغم اون موردی که در سال 2007 واقعا کمکش کردن که از چنگ آمریکا فرار کنه. باز دخالت‌هاشون در مناطق کردستان ادامه داشت، ترورهای متعددی در اقلیم کردستان صورت گرفت که منصوب به سپاه قدس بود و اصلا مهمتر حمله‌ای که سال 2018 حمله موشکی که جمهوری اسلامی داشت به حزب دموکرات کردستان، ساختمان غیر نظامی حزب دموکرات کردستان رو مورد حمله موشکی قرار داد و ده‌ها تن کشته شدن، در میانشون زنان هم بودند. همه اینا باعث میشه که میتونیم بگیم قاسم سلیمانی اون ارج و منزلت و اعتباری رو که داشت در اوائل جنگ حضور آمریکا در عراق به تدریج این موقعیت خودش رو از دست داده بود.
همنه سیدی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در لندن. رئیس کمیته ارزیابی سیلاب میگوید مصرف سالانه آب در کشور حدود 96 میلیارد متر مکعب است و کل منابع آب تجدیدپذیر حدود 90 میلیارد متر مکعب. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی فدایی فرد از ورشکستگی آبی برای توصیف شرایط ایران استفاده کرده. دیدگاه نیکاهنگ کوثر، خبرنگار و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، رو درباره این موضوع بشنویم.
در طول چند دهه اخیر برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین تغییرات اقلیمی و مدیریت بد منابع آب باعث شده که بخش قابل توجهی از روستاییان و کشاورزان آسیب‌های غیرقابل جبرانی ببینند. در حال حاضر بر اساس مقاله‌ها و گزارش‌هایم که همکنون در اختیار ماست، می‌دونیم که در مقطع چند دهه اخیر کسری بیش از حد آبخانها و سفره آب زیرزمینی موجب شده که دشت‌ها نشست بکنند و این نشست زمین در خیلی از مناطق به مرگ زمین می‌انجامه و فرونشست رو داریم، ایجاد فروچاله‌ها رو داریم و همین باعث میشه که کشاورزان هم مجبور به مهاجرت بشن از خانه و کاشانه خودشون و زمین‌های کشاورزی هم رها بشن، که این رها شدن زمین‌های کشاورزی همراه با فرسایش شدید خاک هم هست که ایران در زمینه فرسایش خاک در دنیا رده اول رو داره. این رو هم اضافه بکنم که مناطق مختلفی که دارن آسیب میبینن، به ویژه مثلا در اطراف دریاچه بختگان یا مثلا در اطراف تالاب گاوخونی در مناطق اطراف دریاچه ارومیه، آسیب‌های جدی وارد شده به کشاورزان که بیشتر ناشی از سیاست‌های بد کشاورزی جمهوری اسلامی بوده، به خاطر اینکه اصرار بر خودکفایی غذایی بدون توجه به منابع آب بوده و یا اینکه باز زدن سدهایی باعث شدن که آب به پایین دست نرسه و کشاورزان وابسته بشن به چاهایی که زدن و اون چاه هم در گذر زمان خالی از آب شدن و زمین هم وقتی به نقطه میرسه که نشست میکنه امکان ذخیره سازی آب درش به حداقل میرسه. پیش بینی میشه که در بسیاری از مناطق فلات ایران که دچار نشست شدن و این روند نشست ادامه پیدا کرده بسیاری از روستاها خالی بشن و این قضیه میتونه بحرانهای امنیتی جدی رو برای کشورمون به بار بیاره.
نیکا هنگ کوثر بود، کارشناس محیط زیست. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله.